پس از اینکه در این شبها مختصری در باب تفصیل طرح نبی اکرم و برنامه‌ای که حضرت برای اداره عالم دارند و همچنین نقشه دشمنان حضرت گفتگو کنیم و تکلیفی که ما در این بین به عهده داریم و وظیفه ما از ما خواسته شده و بنا شد این مقدار این موضوع رو در دو سوره جمعه و منافقون تعقیب کنیم که میدونید یکی در اونجا به تعبیر روایت تکریم مؤمنین هست و دیگری هم بیان و اوصاف منافقین و این روایت هم شاید مفید باشه خوندنش، همه میدانن شنیدن، ولی از کنم در از ثواب الانوار مرحوم ابن بابوی حدیث نقش شده از منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال الواجب على كل مؤمن اذا كان لنا شیعه، هر مؤمنی اگر شیعه یار ماست برش لازم هست، البته فتوای به وجوب فقهای ما ندادن بر اساس این روایت، واجب و لازم است بر هر مؤمنی اگر از شیعیان ماست ان یقرأ فی لیلة الجمعه بالجمعه و سبح اسم ربک الاعلی، در نماز عشاء شب جمعه سوره جمعه و سبح اسم ربک الاعلی رو بخونه که دو تا از اون صفحات، و در نماز ظهر به جمعه و منافقین نماز جمعه سوره جمعه و منافقین رو در نماز ظهر جمعه بخونه اذا کان لنا شیعه، تأکید لطیفی است. بعد به اون تا اضافه فعل ذالک اگه این کار رو انجام بده فکر انما یعمل و که عمل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در عمل یا تشکر و عذرت پیدا کرده، البته عذرت به این صور عمل کردن، اگر کسی تلاوت این صور رو در نمازش داشته باشه گویا تشبه به حضرت پیدا کرده در عمل و کان جزاؤه و ثوابه علی الله الجنه، مزدی هم که خدا میداد برش در نظر گرفته در اعتبار این کار بهشت است. البته اذا کان لنا شیعه، حالا در این دو سوره از کردیم، در سوره جمعه یه نکاتی است که قابل تأکید هست و از کردن در سر تفسیر و بیان جزئیات تفسیری نیستم، مروری بر سوره داشته باشیم برای همین نکته که نقشه و طرحی که حضرت دارن و در دوارش کاری که دشمنان انجام میدن و موقفی که ما باید داشته باشیم. در سوره جمعه اصلا چند نکته هست که قابل توجه هست. یکی تسبیحی که آغاز این سوره است. سوره با تسبیح خدای متعال، اونم با این بیان سر به الله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، خدای متعالی که دارای این صفات هست و مورد تسبیح همه ما فی السماوات و ما فی الارض، همه سماواتی و زمینی ها او رو تسبیح می کنند، چرا؟ چون دارای این صفات هست، ملک است و قدوس و عزیز و حکیم، بلند عزیز اوست، با این صفات اویی که مورد تسبیح همه مخلوقات عالم است، عوالم رو تسبیح می کنند، دارای این اسماء الحسنا است، بلند عزیز پشوانه این بعثت این حضرت حق است، کارش دور از عیب و نقص است، کار او بر اساس حکمت است، بر اساس عزت، بر اساس مالکیت اوست، اینا پشوانه این کار هست. خب این تسبیح وقتی روشن می شود که حالا سیر سوره رو در بعد ببینیم که این بعثتی که خدای متعال انجام میده و این پیامبر رو مبعوث میکند تا این بار رو به زمین بگذاره و مقصد برسونه، چه فراز و نشیب حالی طی میشه که در همین سوره توضیح داده شد. این پیامبر رو مبعوث میکند در یک امرقرایی در بین جمعیتی که اهل این مکه هستن، اهلیت دارن در این شهر، و بعد این بعثت همراه با تلاوت آیات و یتلو علیهم آیاته و یزکیهم همراه با تزکیه و پاک کردن اوناست، طهارت اوناست، تطهیر اوناست، و بعدم تعلیم کتاب و حکمت، و بناست حول این پیامبر جمعی تجمع کنن و آخرین من هم نمایل حقوبه هم یه دیام هستن که ملحق به این جمع میشن و منتها در سبارش جریانی شکل میگیرد که قرآن توجیه داده مثل الذین حمل التوراة هم در امت حضرت موسی کریم بودن هم در این امت شکل میگیره که اونها دنبال این هستن که یه جریان دیگری به راه بیندازن که حالا توضیح میدم انشاءالله و بعدا دنبال این هستن که تجمع نبی اکرم رو به هم بزنن ندارن مردم دور او جمع بشن انفضوا الیها میخوان انفضاد ایجاد کنن یعنی تجمع رو بشکنن متلاشی بکنن و حضرت هم کار خودشون رو انجام میدن و به مقصد میرسونن این سیری که درش این سختی ها این دشمنی ها هست و کار رو به جایی میرسونه که امیرالمومنین به حسد ظاهر تنها میشن سید الشهدا تنها میشن این امام انفضاد ایجاد میشه پراکنده میکنن مردم رو همه این سه منافات با این ندارد که این کار خداییست که همه عالم رو تسبیح میکنن عیبی تو این کار نیست نقصی تو این کار نیست حالا انشاءالله سید سوره رو گرد کردن برمیگردیم یه مقدار توجه میکنیم که این تسبیح یعنی چی این تسبیح در بعد از فهم سیر سوره معنیدار میشه که چرا خدای متعال سوره رو با این تسبیح شروع کرده این سیر رو که توضیح میدهد این تر رو که توضیح میده با تسبیح عوالم نسبت به حضرت حق اون هم خدایی که دارای این اسماء الحسنا است این صفات الهی پشتوانه این بعثتن الملك القدوس العزيز الحكيم این یک مرحله مرحله دومی که قابل تأمل است در این سوره این است که این خدای عزیز حکیم بعثت الامیین یک بحثی انجام داده این اساس کار است مبعوث کرده است این بحث الهی کار رو به انجام میرسونه این بحث هم در بین یک جمعی است که از امیین هستند اکثر امیین معانی داره فعلا یه معنی شو که روایت هم پشتوانش هست عرض کردیم یعنی اهل ام القرا هستن اهل مکه هستن خدای متعال در بین این جمع مبعوث کرده است شو ببینید این پیامبر گرامی که خدای متعال میفرستد حالا بعد عرض میکنه یه شخصیت و ظرفیت این پیامبر داره که حول این ظرفیت این اتفاقات میفته خیلی ها حرص میکنن و حسادت هم میکنن که این موقعیت اونا به دست بیاره ولی شدنی نیست ذالک فضل الله یعطیه من گشار یک کسی رو بر محور این جمع قرار داد که میتواند جمع رو حول خودش گرد خودش جمع بیاره میتواند سفره ای پهن کنه و همه رو سر سفره خودش بنشانه کسی که این ظرفیت رو نداره که نمیشه او رو پیغمبر کرد و محور این کار قرار داد اما در برای این پیامبر امکاناتی خدا متعال تو عالم قرار داده از جمله اینکه برای اصلا یک بلدی قرار داده شهری قرار داده بیتی قرار داده نه امکاناتش خدا به حضرت قد داده همه اون موابطی که شما در مکه میبینید منا و عرفات و مشعر و خود حرم و بیت و کعبه اینا امکاناتی هستن که خدا متعال در اختیار این پیامبر قرار داده که بر محوری در مدار این امکانات یک امتی البته کتاب هم لازمه اونا اصل اونها ولی این امکانات هم هست سوره پنج رو ملاحظه کردید یه بار من سالهای گذشته این سوره رو همینجا معنا کردم الان در صدر معنا کردن سوره نیستم که سوره الحسین علیه السلام هم و تأکید شده که اگر کسی در نماز فرائض و نوافلش این سوره رو بخونه با امام حسین انشاءالله مشهور میشه سوره عجیب در آغاز این سوره خدا متعال در سیر این سوره خدا متعال طغیانی که در مقابل حضرت می شود و فرعونی که سر بر می دارن مثل فرعونهای گذشته از داستان اونها و سرکوب کردن اونها و بعدم پایان سوره هم صحبت از نفس مطمئنه و یا اگر خواهد نفس مطمئنه و ولی در آغاز سوره که می خواهد صحبت بشود از این طغیانی که در مقابل حضرت می شه سر بر می دارن و مثل فرعونی که در مقابل موسی کریم بود مثل نمرودی که در مقابل ارسلان وقت ابراهیم بود البته داستان نمرود توی این سوره نیست قوم عاد و ثمود و فرعون داستان اینا رو که ذکر میکنن و طغیان اونها به پیامبر یه بشارتی میده بسم الله الرحمن الرحیم و الفجر و ریال عشر و شفع و رد و لیل ازایت پیغمبر ما یه تجری عالم داره، اینا امکاناتی که ما به شما دادیم، یه شفق و بدریست، یک لیال عشریست که حالا یه تفسیر باطنی داره و یه تفسیر ظاهری. تفسیر ظاهریش این مرازه فرمودید شفق و بدر تفسیر شده به روز عرفه و یوم التربیه یا عرفه و عید قربان، عشق به دهه ذی‌حجه. یعنی پیغمبر ما یه امکاناتی به شما دادیم که شما با این امکانات میتونید امت رو هدایت بکنید. بعد از ما به شما یه سفارایی میشه، طغیان میشه، ما هم در کمین نشستیم این رو به کلب نرسال اونجا وقت اونها وقتی طغیان میکنن فسبت آره این رو به صوت عذابه این رو به کلب نرسال. ولی یه امکاناتی به شما دادیم، حجری دادیم، بیان نشری دادیم. البته معنای باطنی همین آیات داره، ملاحظه کردید که ویالن عشق ائمه دهگانه از امام حسن تا امام حسن عسکری، فجر به امام زمان علیه السلام، شب هم به گویا وجود مقدس حضرت زهرا و امیر المومنین تفسیر شده، وقت هم به خدای متعال در یکی از تفسیرهای روایش. نهاز امکانات تو این هاست، یعنی مقابل توی طغیانگرانی هستن، ولی به شما امکانات دادیم، یه فجری دادیم، ویالن عشقی دادیم، شبکی دادیم، وقتی دادیم. خدای اونها پشتیبان توست، امیرالمومنین پشتیبان شما هستند. این ائمه رو به شما دادیم و یک حجری عالم داره که ظهور امام زمان هست. البته در مقابل شما یه جریان طغیانی هم هست که اون داستان طغیان رو در این سوره بحث میکنه که الان در صدد تحلیل سوره نیستن. یعنی از همینه خدای متعال به این پیغمبر گرامی وقتی رو مبعوث میکنه میفرستد که یه امتی درست کنه بر محور این پیامبر، بهش به این پیامبر کتاب عطا میکنه، او رو مبعوث میکنه، یک امکاناتی به او میده، او رو بین امیین مبعوث کرده، یه عده‌ای که اهل این شهرن ام القرا در اختیار حضرت قرار میده و بعد یه عده‌ای که اهل این ام القرا هستن این پیامبر رو با این امکانات مبعوث میکنه در بین این جمعیت. این جمعیتی هم که اهل این ام القرا هستن که امت ممتد تاریخی هم و آخرین منهم لما یلحقو به هم، این امت ادامه داره، یه جمعی هستن هنوز ملحق نشدن ولی به این امیین ملحق میشن. محور این امیین کیا هستن؟ در روایت از مقصود رامدن ما هستیم، این پیغمبر در بین ما هستن، معلم ماست. ادامهش کی هم؟ اون مؤمنینی هستن که حول حضرت جمع میشن و شیعیانی هستن که حول معصومین جمع میشن، اونا میشن امت حضرت و الذی بعث الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. این پیامبر چهار کار میکنه، تلاوت آیات میکنه، تزکیه میکنه، تعلیم کتاب و حکمت میکنه. این مسیر این پیامبر گرامی است. میدونید آغاز این مسیر رو هم قرآن وقتی توضیح میده در این سرزمین و در این وادی بنای این کار روزه شده از زمان از ابراهیم خلیل هست. وقتی حضرت اسماعیل آوردن کنار کعبه با مادر خودشون، یعنی مادر از اسماعیل اونجا گذاشتن تو این بیابان لمیدرک که اون موقع نه هیچ مسکونی نبود، هیچ کس در اونجا سکونت نداشت، کعبه هم به نظر میاد خراب شده بود، حضرت دوباره از نو بنا کردن به ادیار پای ابراهیم و قواعد هم نزده. حضرت وقتی جناب اسماعیل رو میارن میگذارن اونجا به خدا میگذارن از این میگذارن وقت به اینی از کن تو من ذریتی به باز غیر دیگر عند بیتک المحرم، من یه قسمتی از ذریه خودم رو بردم جلو گذاشتم، اینجوری که فقط یه فرزندم رو گذاشتم توی این بیابان رمی هستم. ربنا لیقیم الصلاه، غرض چیه؟ غرض اینه که اینها تو این بیابان اقامه صلات بشود، همون کاری که سید الشهدا کردن، اشهد ان لا اله الا الله اقام الصلاه. اینو از ابراهیم میدید اون موقع، من یه بخشی از ذریه خودم رو میبرم توی این بیابان میگذارم دیگه اینجا زندگی بکنم. ربنا لیقیم الصلاة، تو عالم در کل عالم اقامه ذکر بشه. میدونید حضرت نبی اکرم و اهل بیت از نسل همین حضرت ابراهیم و از ذریه حضرت اسماعیل و ذبیح الله هستن دیگه. من یه بخشی از ذریه خودم بردم توی این بیابان نمیاد. ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، قلوب یک عده‌ای رو متمایل به اینها بکن، نه همه مردم، افعدتا من الناس، اونایی که لایقا تهدیه بیدن هوای اینها رو پیدا کنن، میل اینها به اینها پیدا کنن و از دو خون بنه سمرات، از سمرات روزی اونها بکن. چون بیابان لمی از ذره خدا اینه میگم بهشون گندم بده، نان در صفرشون بگذار، دیگران جا دیگه کش کنن نان بیارن. همین اتفاقا مفتاده دیگه، داستان رو در روایات ملاحظه کردید. همون آغاز راه وقتی حضرت ابراهیم تشریف بردند و اون داستان پیش آمد و حضرت هاجر پرسید ما به که میشپارید تو این بیابان میدید فهمید من شما رو به خدا مثال میسپارم تکلیف الهیش را قبول کردن با تمام از تختیهاش پذیرفتن که بمانن به این بار الهی رو بردارن ملاحظه کرده به بعد در وسائلشی از وقتی تشنه شد حضرت اصلا اسماعیل مادر بیتاب شد بین تفاهم و مرور از دامت میکرد یه درخشه‌هایی بود صدا می‌زد که کسی نیست ما کمکی ازش بگیریم میرفت به صفا دوباره چندین بار که رفتن و برگشتن جناب جبرئیل بهش گفتن که شما کی هستید فرزند ابراهیم خلیل علی نبی جناب آدم علیه السلام اینجا چه کار می‌کنید ایشون بر اساس یک تکلیف الهی ما را آورده ما هم پذیرفتیم آمدیم تو بیابان ماندیم همون شما رو به که سپرد از سازگر فرمودن وقتی میرفت من همین سؤال کردم که شما رو به خودم اتحاد میسپارم فرمودن که شما رو خوب کسی سپرده نگران نباش برگرد پیش فرزنده ببین چه اتفاق افتاده آمد دید که زیر پای حضرت حضرت پا به زمین کوبیدن زمزم جوشیده ناحت میکنه سنگ چی دورش در روایت داره اگه این سنگ رو نمیچیشید بیش از این میجوشید ایشون سنگ چی که این آب جمع بشود خب پرنده ها از دور آب رو میدیدن میآمدن از این آب میخوردن قافله ها از دور به دنبال این پرنده ها فهمیدن اینجا آب آمدن از دست ابراهیم خلیل اجازه گرفتن اینجا ماندن قضا میوردن آب میگرفتن این ظاهر دعای است ولی باطنش چیه ائمه فهمیدن این دعا ناظر به ما بود اون ذره ما بود فجعل افئدتا من الناس قلوب مؤمنین است که متمایل به ما میشه دور ما جمع میشه و از دو من از ثمرات این مخصوص ثمرات قلوبه یعنی محبت مؤمنی نسبت به ما این دعای است ابراهیم بعد اون وقت از یه حرفا ابراهیم و قواعد من افئد قواعد این خانه رو از نو بالا بردن و این شهر رو کردن شهر دوباره کعبه ساخته شد و فناش شد کعبه یک ماضی بیت المعمور و عرش الهی است و ملائکه اونجا طواف میکنن بعد مؤمنین بیان اینجا ماضی او طواف بکنن و تطهیر بشن پاک بشن به باید حج ملاحظه کردن این بنا رو گذاشتن و اونجا به خدا رسال قدر میدارن و از فیهم رسولا منه خدا در بین اینها از بین خودشون یه رسولی رو برنگیز و از فیهم این ذریه که من گذاشتم در بین خودش بود اینایی که اهل این مکه هستن من آوردم اونا رو اینجا ساکت کردم که اهل این سرزمین باشن عرض کردم ممکنه یه آدمی در یه سرزمینی به حسب ظاهر زندگی میکنه ولی اهل اون سرزمین نیست اهل یه واقعی دیگری دلش یه جای دیگری با فرهنگ این سرزمین زندگی نمیکنه فرهنگش فرهنگ کعبه نیست یه کسی ممکنه ساکن کربلا و حسب ظاهر باشه ولی اهل کربلا نیست ملاحظه فرمونید فرهنگش فرهنگ کربلا نیست دلش یه جای دیگری من این ذریه را آوردم اینجا بخشی از اینها کسانی هستن که اهل این وادی هم اینها بر محور اونا اقامه صلات میشه اقامه ذکر میشه و از فیهم رسول هم ینهم از بین خودشون یه رسولی رو فرنگیست یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و حکمت و یزکیه همین چهار امر هست منطقه یه تذکیر دیگری که اونم نکتهای داره پیغمبر رو در این اینا برنگیر که آیات تو رو بر اونها تلاوت بکنن به اونها تعلیم کتاب و حکمت بده به اونها تذکیر کنن پس این بنا رو حضرت ابراهیم خلیل گذاشتن این امکانات رو فراهم کردن یه موقعی من به ذهنم می آمد حضرت ابراهیم که این امکانات رو فراهم آوردن در مکه در تعلق حضرت نبی اکرم در تولی ایشون برای ایشون دارن کار میکنن این خدای من دارم این بنا رو میذارم ذریه خودم رو میارم اینجا این خانه رو بنا میکنم این شهر رو میکنم شهر تو نظر مقام امامت داشتن دیگه که چی؟ یه پیغمبری میخواد بیاد اوست اقامه صلات میکنه اوست عالم رو پر از ذکر میکنه پر از صلات میکنه من کار رو در تولی رو انجام میدم تمام افعالی که از ابراهیم در حج انجام دادن که ماندگار شده تو حج یا حضرت هاجر مثلا سعی بین صفا و مروه ماندگار شده دیگه همه در تولی نبی اکرم بوده این در جای خودش توضیح داده اگر حضرت رمی کردن که این رمی میده رمی شیطان کردن اگر قربانی بردن همه در تولی نبی اکرم اگر کعبه رو بنا کردن همه برای همین هست که ربنا یقیم الصلاه فجعل افئده من الناس تهوی الیهم ائمه فرمودن این دعا در باب ما بود دعا برا ما میکرد، ما رو میدید، ما رو در ذریه خودش مشاهده میکرد. این هم عظمت عالمه که وقتی به اون مقام امامت میرسی میتونی برای این آینده ها کار بکنی. چند هزار سال قبل این ذریه رو میبینه، بر اونها میاد سختی تحمل میکنه، نفس خودش رو میاره توی بیابان، بعد با هم دیگه بنای کعبه رو از نو میسازن، از سیدیت و ابراهیم و قواعد نظر به اسماعیل و تنها طبق سلمنا، بعد اونجا دعا میکنه خدا در بین امت یه رسولی رو برنگید. حالا این اتفاق افتاده در این کعبه، محل رفت آمد شده، اما خیلی که اینجا رفت آمد میکنن اهل این مکه نیستن. لذا خدای متعال در سوره برات حالا دیگه حق نداره. انما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. دیگه حق ندارن به این خانه نزدیکشن، اونا ناپاکن. اینجا خانه پاک هاست، اینا از ابراهیم بنا کرده برای پاک ها. درسته تحر بیتی از طارفین و العاکفین و رکع سجود، این خانه را از ابراهیم تطهیر کرده، نباید دوباره این نجس ها بیان تو این خانه. انما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام. خب حالا این پیامبر با این امکانی که خدای متعال در اختیارش قرار داده و این امتی که امیون هست، اهل این شهر خانه هستن، اهل این شهر هستن، میتونن در محور کعبه زندگی بکنن. از کردم این کعبه بیان امیرالمومنین خدای متعال تو سختن این سرزمین ها، گرد بین دره های تنگ، کم آب، آبادی نداره این دور رو. حتی از وقت من هیچ حیوان چارپای اینجا چاق نمیشه، اونا هم نمیتونه اینجا زندگی خوشی داشته باشه، خونه رو اینجا گذاشته. چرا؟ بعد فرمود از راهتون محرم بشید، لباساتون رو درد بینید، لباس بندگی بپوشید، با دو تا حوله حق ندارید حشواتم از خودتون دون کنید، محرمات احرام که میدونید، برای اینکه خضوع و خشوع درشون پیدا بشه. اینجا بازی خضوعه، البته باطن این خضوع جنته، بهشته، باطن استکبار نار و جهنمه. همه چیز رو برای اینکه یه امت خاضع خاشع عبد درست بشن فراهم کرد. اگه این پیامبر رو فرستاده که این پیامبر دعوت به خشوع و بندگی و توحید بکند، به اقامه ذکر و اقامه توحید بکنه، اگر به اون کتاب داده، اگر به اون حکمت داده که همه اینا فقط تو این وادی است و از این وادی برید بیرون، از این وادی بر بیرون نه حکمتی، نه علمی، نه تزکیه، نه تلاوت آیاتی. آیات کور میشن برای کسانی که بیرون بیرون این وادی هستن، آیات کور میشن، تلاوت این آیات برون که عالم آیاتش قابل تلاوت میشن برای کسانی که تو این وادی هستن. از عربت جدا بشن، اونایی که تپیشون رو جدا میکنن، تلاوت آیاتی تو عالم بر اونها نیست، همه آیات کورن، گنگن، تاریکن. وقتی آمد تو وادی نبی اکرم آیات بر تو تلاوت میشن، آیات قرآن، آیات تکلیف، اون وقت بر شما خونده میشن. انسان تا به امام نرسیده، به ذکر نرسیده، آیات برای تلاوت نمیشن. انسان وقتی اهل ذکر میشود، تازه آیات برای میشن آیه. درست شد؟ سوره مبارکه آل عمران، خاطر مبارکتون از این آیاتی که موقع سحر خونده میشه، نگاه به آسمان کنید. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف الليل و النهار لآیات لأول الألباب. قول الألباب چی هستن؟ الذین یذکرونم لا قیامن و قعودن و علی جنوبهم. آسمان و زمین آیت ها برای اونایی که اهل ذکر در بستر کنن که خوابیدن اهل ذکر. سنید اگر کسی در این محیط قرار نگرفت شروع مزید، همه این برکات و رحمت در این محیط امیه نیست که حضرت محورش هستن، مبعوث شدن با یک کتابی، با یک امکاناتی، میخوان امتی رو بسن. خب این هم نکته دومی که تو این آیه قابل توجه هست و یه امتی هم به اونا ملحق میشن، این هم باز درد ماست. ما تو این دنیا که میایم بالاخره یه جمعی گره میخوریم، با یه جمع جامعه زندگی میکنیم. با کدام جمع ما باید گره بخوریم؟ ملحق به کدام جمع بشیم؟ این جمع ما که بعد از بودی وجود مقدس نبی اکرام آمدیم میتونیم ملحق به جمع حضرت بشیم؟ میتونیم. آخرین منهم لمای الحق داریم. از همینا دسته دیگری از این ولی ملحق به اینها میشیم. هنوز نیامدیم ولی کتاب این ملحق میشیم. میشه برای انسان به جبهه مقابل ملحق بشه. ما باید تلاشمون باشه که الحاق به این پیامبر پیدا کنیم، بشیم جزو امیین تا این رسول دست ما رو هم بگیره، بر ما هم تلاوت کنه، بر ما هم تعلیم بده، ما هم تزکیه بکنه. نکته دیگری که در این سوره قابل تأمل است، نکته خیلی مهم نیست، اینه میفهمد ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. خدا میتوان صاحب فضل عظیمه. این فضل با عظمت رو به چه کسی میده؟ یؤتیه من یشاء. کسی نمیشونه تکلیف بر خدا متعال معین بکنه بگه این فضل باید ما تعلق بگیره، مثل یهودی که میگفتن ما اهل کتابیم، ما کتب آسمانی در اختیارمون هست، باید پیغمبر ما باشه، معنی ندارم غیر ما باشه. این که شما میتونید بر خدا رضا تکلیف معین بکنید. فضل اوست به هر کسی هم بخواد اعطا میکنه، البته به چه کسی اعطا میکنه؟ اون کسی که الله اعلم و حکیم از هر رسالت هست. خدا امکان میتونه این رسالت رو بارش رو کجا بر بگذاره؟ اون کسی که میتونه این بار رو برداره، اون کسی که میتونه سختی های راه رو تحمل کنه، اون کسی که ظرفیت داره سفره رو پر کنی، همه آدم سر سفرهش بنشینن، هم ظرفش به اندازه ایست که همه آدم میتونن مهمانش بشن، هم بخیل نیست، سخاوتمندانه در اختیار قرار میده. و ما هو علی الغیب بظنین، خیلی مهمه. این پیغمبری که سر عالم و غیب عالم در اختیار اوست، ظرف این غیبه، آیات غیبی الهی در وجود اوست، این ما رو بر غیب بزنید، بخیل نیست. یه دستش در آسمان هاست، دستش در زمین، از آسمان ها میگه به زمینی ها میبخشه. این رو میشه پیغمبر کنی، حول او این امت شکل میگیره. هوس که نیست که هر کسی دلش بخواهد، مثلا متاسفانه یه عده‌ای بر اساس حسادتشون تلقیشون اینه که باید جریان و عبودیت هم بر محور ما شکل بگیره، عالم بندگی هم ما باید مدارک بشیم، مگه حرف مگه حدیثه؟ حسادت میبرن و میخوان اولیاء خدا اینها باشن، میخوان جریان هدایت و نبوت و رسالت و کتاب و امتسازی هم بر مدارک اینها شکل بگیره. این هم در امت حضرت موسی بودن، هم در امت ما، هم یهود امت حضرت موسی داریم، هم یهود این امت. این مضمون همون روایات است که فریقه این نقلش کردن. حضرت فرمود اون چه در امت حضرت موسی اتفاق افتاد تا ور نبینند تو امت من اتفاق. لذا قرآن بعد از این نکته رو توضیح میده، میفهمد میره سراغ جریان یهود و اونایی که حمل تورات و ملمی هم بروا. این در مثلی برای یهود این امت در مقابل این فضل الهی که خدای متعال الله اعلم این چیه از رسالت هست یوتیه من یشا، این فضل رو به این پیان برداره از بین امیدین اونایی که اهل این شهرن، یه معنی که برای امیدین شدن جهت کنن، اما دارم امیدین یعنی اونایی که مثل از وقتی که از مادرشون به دنیا آمدن یه جمعی هستن که اهل کتب آسمانی قبلی نبودن، از علمای یهود و نصارا نیستن، امیدین این هم یه معنی معنی بردی نیستن که در این اهل این قرآن در این مکه ام القرا اینا از علمای یهود و مسیحی هم نیستن، جز اون دسته نیستن. در بین اینا خدا متعال یه پیامبری رو برانگیخته با این ظرفیت عظیم که میتواند یه امت تاریخی بسازد، آخرین من هم لما یدرو به، ولی اون امت همه از امیدین هست. حول این پیامبر جمع میشوند و این اتفاق میفته. الان یه اتفاقی نمیتوانند ملاحظه کردید در قرآن این داستان رو توضیح داده مفصل هم از حالا خود این آیات جداگانه باید این موقعی خونده بشه در دایران سوره مبارکه نساء خاطرم از این آیات هست که خدا میخواد داستان این حسادت رو توضیح میده و خیلی هم میگم داستان عجیبی هم هست. هم یحسدونن ناس علی ما آتاهم الله من فضله فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکم عظیما. داستان اهل کتاب رو ذکر میکنه که این اهل کتاب رم تره الالذین اون تو نصیبا من الکتاب بهره از کتب آسمانی بردن، علمای اهل کتاب هم یؤمنون به جبت و تابوت، ایمان جبت و تابوت میارن. جبت و تابوت هم تفسیرش برای آقای روشنه احتیاج به ذکر نیست، بذارین مورد عنایتتون باشه. علمای یهود با جبت و تابوت این امت بیعت کردن، به عکس نیست. اتفاقات این امت حول یهود امت حضرت موسی اتفاق نمیفته، اون یهودن که میان با جبت و تابوت این امت بیعت میکنن، یؤمنون به جبت و تابوت اونا ایمان میارن و یقولون به لذین کفرو ها هاولای احدامن الذین آمنوا سبیلا، میگن این کفار از مؤمنین راهشون بهتره. اگر میخوای با این امت همکاری کنی با این بخشش همکاری کنی. الذین آمنوا این شیعیان میگه این داستان. بعد داستان اونها رو ذکر میکنند اولئک الذین لعنهم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا. این عده مورد لعن خدا هستند. ام لهم نصیب من الملک، آیا ملک الهی در اختیار اوناست؟ اگر ملک در اختیار شما بود اذن لا یعطون الناس نقیرا، اونایی که اهلشن ذره ای هم نمیدونید. ببینید همون سوره آغاز سوره چی بود؟ الملک القدوس. این خدای ملک ملک مال اوست، تو ملک مال اوست یعطی من یشا. میگه اگر ملک دست شما بود بله به این ناس که مقصود اهل بیتن که اینجا چیزی نمیده قبل کار هم یک چه بودن ناس. یا این که نه به ناس خدای مثال یه عطایی کرده اینا حسن میبردن هم یک چه بودن ناس تعالی ما آتاهم الله من فضله. خدای مثال از فضل خودش به ناس عطا کرده. من باطن آیه رو دارم برای سیده رو باید درک میکنم. همون ناس ما هم بگیم نحنون محصول بود. فرض چیه؟ همون فرضی که دالت فضل الله رو دیه من گذارم. جریان هدایت، کتاب، حکمت چیزی نیست که خدا مزار به هر کسی بده. خدا این کار این رو داده به کی؟ عطا کرده به ناس. شما حسد میبرسید هم یه سدونن ناس علامات آقا الله من فضل. جریان یهود، یهود امت حضرت موسی کریم و یهود این امت، یهود داوود این امت که اون یهود با اینا بیعت کردن، اینا اگر ملک الهی در اختیارشون بود به این اهل بیت ذره ای نمیده. به اونایی که صاحب این فضلن خدا میتونه فضل به اونا داده نمیده. حالا اینکه خدا میتونه از اونها گرفتشون لایق نبودن عطا کرده به این ناس، به این اهل بیت علیهم السلام، حالا ما حسد میکنیم. هم یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله، ما آتاهم الله من فضله. ببینید بعد خدای متعال میفرماید که این اولین بار که نیست که فقط آتینا آل ابراهیم، ما به آل ابراهیم که اهل بیت هم جزء اون آلن، الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمه دادیم و آتینا ملکم از دونا ملک عظیم دادیم. ملک عظیم همین مقام واجب و طالب بودن بهتره بود. مقامی دارن که حرفشون حرف خداست، دستورشون دستور خداست، فرمانشون فرمان الهی، علوم در اختیار اونهاست، معارف در اختیار اونهاست. این فضل خداست. خدا مثال از این فضل رو در اختیار نبی اکرم اهل بیت قرار داده. اون وقت علمای یهود و جد و داوود و یهود امت حضرت موسی کریم به این امت نمیتونن ببینن. خدا مثال شما و این ملک در اختیار شماست. فضل خداست. این فضل رو خدای متعال بر اساس فضلش به دیگران عطا کرده، شما حسد می‌ورزید. پس ببینید این هم یک نکته دیگه در سوره جمعه است که خدای متعال با فضل خودش این جریان هدایت رو در اختیار وجود مقدس نبی اکرم قرار داده. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء الله ذو الفضل. بعد وارد مثل قوم یهود میشه. از یک قومی صحبت میکنن مثلا الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. یکی از دیگر از فرازهای این سوره که خدا مثال به عنوان مثل ذکر میکنه مثل یهود این مثلا. این مثل چیه؟ اونایی که حملوا التوراة، مثل اون کسانی که حملوا التوراة، این کتاب الهی، این تورات رو ما ظرفیت تحملش رو بهشون دادیم. میدونید که کتاب خیلی با عظمتیش، قرآن با عظمت رو زیاد میکنه، جریان نور الهیست، حقایقی در این کتاب به حضرت موسی کریم داده شده. ما ظرفیت تحمل این کتاب رو به امت حضرت موسی دادیم، به علمای امت حضرت موسی دادیم، میتونستن حامل این کتاب بشن، به این کتاب رو به امت برسانن. هم به لطف خدا موسی کریم آمد، با آمدن او باب این کتاب باز شد، میشد علمای این امت حامل حقایق و اسرار کتاب حضرت موسی بشن و حقایق این کتاب آسمانی در اونها محقق بشه، انوار این کتاب، هدایت‌های این کتاب، مقامات این کتاب در وجودشون محقق شه. اگه اینجوری میشد میشدن محور هدایت، میتونستن دیگران هدایت بکنن. ولی هم بلو تورا ثم لم یحملوها، ولی نتونستن، برش نداشتن. ما ظرفیت هم به حقایق کتاب آسمانی تورات رو به اینها دادیم، ولی هم یعنی رو هم بهش نگردن. میفاید اونا مثل قلاق بارکش که مثل الحماره یحمل رو اینا فقط کتاب کشن، کتاب فهم نیستن، حقایق کتاب در وجودشون نیست. این علمای یهود حقیقت کتاب تورات رو ندارن، متحمل نشدن، برنداشتن این بار رو. آماده کرده بودیم همه چیز رو برای اینکه بتونن زیر این بار برن. پیامبر ما حضرت موسی آمده بود، میدونید حقیقت تورات رو که ابتداعا نمیشه دیگران بدن، کما که حقیقت قرآن به ما قابل اثر نیست، ولی وقتی این وجود مقدس رو نبی اکرم میاد کتاب رو تحمل میکنه، کتاب رو تنزل میده تا جایی که ما هم میتونیم برش بدیم، آرام آرام ما رو با درجات کتاب بالا میبره، تحملمون رو افزون میکنه. این پیامبر که آمد، این کتاب آسمانی قابل هم شد برای علمای یهود، ولی هم به تورات تنبلوی هم میدونم برش ندستن، بارکشن، کتاب کشن، اهل کتاب نیستن، عالم کتاب نیستن. مثل اینا مثل حمار نیستی احمد از کار بعد این حالا بخصن مثل اون قوم بدین کذب و آیات الله، اینا تکذیب آیات میکنن، مثل اینا بدترین مثل. ببینید که انهو باز این آیه میخواد بفرماید که یه عده‌ای هستن تو امت حضرت نبی اکرم که تکذیب آیات میکنن. این آیات هم حالا بعد ارجو کنیم ائمه هستن. مطلب اینا بد مثلیست، مطلب همون اهل کتابیست که کتاب کشن، عالم به کتاب نیستن. همینطوری که در امت حضرت موسی یه عده‌ای که فقط کتاب رو بار دوشش میده، اهل این کتاب نیستن، مدعی هم در این امت هم یه عده‌ای پیدا میشن، مدعی میشن، میگن مسیر هدایت نبی اکرم با ما قرار اومده، ما باید راه رو ادامه بدیم. دیدید حالا من تفسیر ندیم این جریانی که در اونجا پیدا شد، یه عده‌ای که میتونستن بله به واسطه موسی کریم تحمل کنن تورات رو، واسطه بین حوالی تورات و امتشون بشن، اشتر این کار نکردن. اونایی هم که تکذیب آیات میکنن مثلشون همین مثله، بار قرآن رو بر نداشتن، قرآن رو دوش اونا مثل کتاب رو دوشه ما، اینا دیگه نباید مدعی بشن که جریان هدایت در اونها اتفاق میفته. اونها کما اینکه قوم علمای یهود گفتن در پیغمبر بین ما باشه، اینا نباید ادعا کنن که هدایت نبی اکرم از طریق اونا به آدم برسه، شما ظرف این کار نیست. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. خب اینا چه نقطه ضعفی دارن؟ نقطه ضعفشون چیه که نمیتونن جریان هدایت رو برسانن، نمیتونن واسطه بین این نبی اکرم و امت باشن؟ کما اینکه علمای یهود چه اشکالی داشتن که نتونستن واسطه بین حضرت موسی کریم و امت بشن، هدایت موسی کریم رو برسانن؟ اشکالشون کجا؟ اینا کتاب دارن، مدعی دین هم هستن، ادعای مدعی ولایت ولی الله هم میکنن، اینا ما ولی الله هم میخوانه جریان معنویت و هدایت هم بر محور اونا باشه، نه فقط امکانات مادی و دنیا رو میخوان داشته باشن، میخوان هدایت هم بر محور اونا باشه. ادعا میکنن ما جز اولیاء خدا هستیم، ولی اینجوری نیست. خصوصیتشون چیه؟ خصوصیتشون اینه که اینا اگر ادعای عالم دین بودن هم میکنن، اگر ادعای دینداری هم میکنن، اگر میخوان دینداری هم بکنن مرد گریزن، از لقاء خدا فرار میکنن، دلبسته به دنیا، دنیا گران. میبینید خدا این سال داستان اینا رو مفصل در سوره بقره و سوره هایی که گفته خیلی عجیب و باید آیاتش تماما خونده بشه، آیات مبارکات سوره بقره، این آیاتی که راجع به بنی اسرائیل هست و معلوم میشه اینا چه خصوصیتی داشتن. من یه آیاتش خدمتون تقدیم میکنم، سیر آیات انشاءالله برای فرصت دیگری هست. تقریبا از آیه نزدیک به 90 شروع میشه این آیاتی که داستان بنی اسرائیل رو توضیح میده. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. ما موسی کریم رو با بینات فرستادیم ولی شما دنبال گوساله رفتید، یعنی از دل دنیا پرستیتون گوساله بیرون آمد، حلاها رو جمع کردید، آب کردید، نمیدونم یک کسی هم پیدا شد درش دمید،
بعد شما دنبال این گوساله مطلع افتادید. شما چطور میتونید هدایت حضرت موسی رو برسانید؟ تا حالا میرسه به اینجا، تا اینجا میفهمد ولتجدن نهون، اینایی که مدعیان که ما حامل علم موسی کلیم هستیم، ما باید هدایت کنیم، ما باید مردم رو برسونیم، ولتجدن نهون احرص الناس علی حیاتن، حریص‌ترین مردم بر حیات دنیا هست. و من الذین اشرکوا مشرکین این امت هم اینا حریص‌ترین آدم ها بر حیات دنیا هستند. یرد و احد هم لو یعمر الف سنة، آرزوی هزار سال تو دنیا بود، آماده رفتن نیست، قلبشون تو دنیا هست. آدم هایی که قلبشون تو دنیا هست چطور میتونن دیگران رو به عوالم برسونن؟ اون کسی میتونه دیگران رو به عوالم که پاش برشه. شما قلبتون تو عالم دنیا هست، آرزو تونه دیگه هزار سال تو دنیا ببینید. آدم های با این تعلق اینا میتونن مدعی باشن که ما اولیاء خدا هستیم، طریق هدایت و جریان ولایت الهی از طریق ما باید تو عالم جاری بشه. میفرماید که اینطوری نیست، ما با مزلزلی من العذاب، قوم شما از عذاب خدا نجات نمیده. اون کسی که تعلق به دنیا داره اهل عذابه، عذابش هم برای همین تعلقشه که در قرآن مفصل توضیح داده شد. ان الذين لا يرجون لقاءنا، اونا که امید به لقاء الله ندارن، ولی هم بالحیات دنیا راضی به حیات دنیا بحثشون و اطمئنوا به حال کنار سفره دنیا، سفره دنیا پهن باشه آرام هم. و الذين هم عن آیاتنا غافلون، از آیات ما غفلت میکنن. ما این آیه ها رو گذاشتیم که اینا رو سیر بدیم، اینا غافلن. اولئک مأواهم النار، اینا پناهگاهشون آتشه. به مرگانو یک سبون مکتفقات خودشون هم هست. کسی که دلش تو دنیا سواد هزار سال تو دنیا بمونه خودش گرفتار عذابه. این چجوری میتونه دیگران رو از عذاب و رنج نجات بده؟ شما حسادت میبرزید میخواد جریان هدایت دست شما باشه؟ شمایی که میثاقاتون شکستید و با شکستن میثاقات دنبال گوساله پرستی رفتید، ببینید آیه، این آیه که خوندم آیه 96 سوره مبارکه بقره است. آیه 93 میفهمد از احد ما میثاقتون و رفعنا فوقکم الطور، ما از شما عهد گرفتیم، طور رو بر فراز شما مسلط کردیم، خودمون معافیناکم رو قوت بهتون گفتیم، این کتاب آسمانی رو با قوت بگیرید، خودمون معافیناکم رو وقتی اون گوش بدید، گوشای دلتون رو باز کنید، تلقی کنید کتاب آسمانی رو. قالو سمعنا و اطعنا، شنیدیم ولی دیگه بار نمیاد، عهد رو شکستن. و اشربوا فی قلوبهم رجس کفر، به واسطه کفرشون محبت این اجر و گوساله تو دلشون رفت، گوساله پرستن. میدونید اون چه در امت بوده تو این امت هم واقع میشه، اون عهد شکنی و گوساله پرستی. حالا شما گوساله پرستا میتونید مهربان هدایت بشید؟ شما اگه دنبال دنیا هستید، دلتون دنبال دنیا هست، میخواید هدایت احوال من به شما بسپارن، شما خودتون گرفتار دنیایی، شما خودتون دلتون هنوز از دنیا بیرون نرفته، اسیری. پس بنابراین ببینید این جریانی که خدا میتال توی این سور در این سور توضیح میدن، اونایی که مقابل حضرت هستن، حضرت از امیدین مبعوث شده، کتاب داره، تلاوت آیات میتونه بکنه، تزکیه میکنه، تعلیم میده، یه امت بسازه. این فرض به الهی میتونه بکنه، این ضرب این فرض. اونهایی که در مقابل حضرت هستن کسانی هستن که تحمل کتاب نکردن، ایشون کتاب الهی رو تحمل کرده، همه مقامات قرآن در وجود حضرت محققه، تمام مقامات توحیدی که در قرآن هست در مقامات وجودی نبی اکرم محققه، اهل بیت هم همینطور، تمام مقامات قرآن در وجودشون جاریه. رضا فرمود لن یفتره ها علیون مع القرآن و قرآن مع علیین، هیچ جدایی نیست، تمام مقامات قرآن در وجود مقدس امیرالمؤمنین است، در اهل بیت هم همینطوره. من عنده علم الکتاب، تمام علم الکتاب در وجود مقدس اون است. فهو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، مقامات قرآن در سینه امامه. در مقابل این کسانی که تحمل کردن همه مقامات توحیدی و همه معارف قرآن در وجود اونا محقق شده، اینها میتونن حامل هدایت باشن، یا شمایی که همه رو تو راست منانی همه روها شمایی که مثل همار بارکشید فقط کتاب رو دوشتونه. این مسئله بعد مسئله اون کسانی که در این امت هم همون را راستن کردن با آیات تکذیب آیات کردن اینا هم اینجوریست اینا دلشون فقط که هدایت هم در دست اونا باشه که حسدونن ناسه الان ما آتامون منفرده خدا میتوان از فرد خودش این کتاب رو این هدایت رو بگه ناسی داده ایت برای ما عربه که همونطوری که گفت موسی حضرت ابراهیم خلیل و آل او دادن اون ملک عظیم رو کتاب و حکمت رو اینا میخوان این کتاب و هدایت هم در اختیار اونا باشه این که شدنی نیست شما دیدنتون جز اولیاء خدا باشید چرا؟ قل ان کنتم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا نبود موتن کنتم سایی اگر در مقام ولایت الله هستید بعد از عالم عبور کرده باشید آرزو دیدین باشه که پاتون از این عالم بذارید این امیر المومنی که تو این عالم آمده آدم زنده بود لحظه شماری میکنه برای عبور از مونده تو این عالم که ما را برسانه این میشونه هدایت نه شمایی که دلتون تو دنیا هست اگه شما از اولیاء خدا هستید میخواید حامل کتاب باشید میخواید فضل الهی هم به شما برسه جریان هدایت هم در مدار شما واقع بشه حسارت میکنید به اهل بیت حسارت میکنید به وجود مقدس نبی اکرم میخواید شما پیغمبر باشید ادعا کنید در قرآن یه جایی خطاب میکنه میگه اگر شما خیال میکنید که جبرئیل وحی رو برای پیغمبر خدا داده اشتباه میکنید با خدا دعوا دارید با جبرئیل دعوا ندارید ملاحظه کردین دیگه بعد دعوای شما با جبرئیل نیست دعوای شما با وجود مقدس خود با حضور اقدس حضرت حقه من کان عدو بند الله و ملائکته و رسوله به جبرئیل و میکال فان الله عدو بند الله من کان عدو بند جبرئیل اگر شما دشمنی میکنید چرا وحی جبرئیل آورده برای این پیغمبر امی چی داره که من عالم یهود ندارم همه کتب یهود پیش منه میفهمد من کان عدو بند جبرئیل فانه نزله علی قلبک به اذن الله خدای متعال دستور داده جبرئیل وحی آورده بر پیامبر به هر کسی میگفت این وحی برای او میگفت پس شما با خدا مخالف هستید اینا هم فهمیدید داستان داستانی اینه که اینا جریان هدایت هم میخوان در مدار اینا بچرخه حامل کتاب هم نیستن هم برو کتاب هم برو تو راست اون برم یعنی برو بارکشن کتابکشن هم تو اون اومد بودن هم در این اومد ولی این کتابکش هم میخوان حامل کتاب باشن و اسرار کتاب هم از طریق اونا برسه و مهم نمیشه مگه میتونی شما خودتون دلتون تو دنیا هست عبور نکردید از این آره ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنون له اینها هرگز تمنی مرگ نمیکنه به موقع هم تعیین الله علیم الحساب بعد میفهمد که قل ان الموت الذی این مرگی که شما ازش فرار میکنید که لقاء الله هست فانه ملاقی یه جایی یقه شما رو میگیره ثم تردون الا عالم الغیب و الشهاده مرگ چیزی جز رجوع به عالم الغیب و الشهاده نیست شما آمده رجوع نیستید کسی که خودش آماده رجوع به محضر حضرت حق نیست چجور میخواد عالم رو با خودش سر بده به طرف حضرت حق پس انها کردید یه داستان داستان فضل الهی است که به حضرت حق رو کرده میخواد یه امتی بسازن امکاناتی است مکهی است کعبه است حرمی است کتابی است یه داستان داستان مقابل داستان مقابل اینه که اگر صحبت از دین میکنن دینشون هم دین دنیا مداران است دینیست که در اون گریز از لقاء الله و مرگ داره همه هم مقام بشون دنیا است این مدعیان دین اینا حامل هدایت نیستن اینا مثلشون با کتاب الهی مثل حمار است و اسفار در اون امت بودن در این امت هم هستن و مدعی ترین هم اینا همه عالم بکن بر مدار اون بقیه رو بیسواد میدونن جاهل میدونن همین اهل کتاب یهود هم این رو گفتن گفتن بقیه بیسواد هم ما بسوادیم اونا وقتی گفتن امی یعنی بی سواد ولی قرآن وقتی به حضرت میکرد امی خطاب میکنم این یعنی بی سواد دید گفتن اینو بی سواد هم چی بلد هم که پیغمبر تو این در نام هم بوست بشه ما آدم دید قرآن زمان شما کجا تو نادمه شما کجا از اولیاء خدا هستید که میخواد مقام ولایت هم به شما بدن شما تقسیم کنید تو آدم این بر مدار حضرت بر باشه حالا اینم که فراز عشورت انشاءالله فرصت گذشت. فراز بعدی سوره اشاره کردن توف مطاق توف مطاق جلسه در محضرتون حضر می کنم. عوض می کنم از اینکه طول کشید. از اساتید خودم، از روزان خودم. سلام علیکم یا ابو عبدالله.